بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 451 سوره صافات آیات 127 تا 153 در فصل دوم هستیم، ادامه گفتار چهارم که درباره حضرت الیاس هست. گفتیم در این فصل دوم نمونه‌های تاریخی از نصرت الهی که متوجه بندگان مؤمن خدا و در رأس اون انبیا شده ذکر شده و همینطور شکست مشرکان و عناصر شیطانی و طاغوتی. در گفتار چهارم این فصل از حضرت الیاس سخن به میان آمد. خب جناب الیاس قوم خودش رو دعوت کرد به سوی خدا و اینکه از پرستش بعل دست بردارند و احسن الخالقین رو عبادت بکنند. احسن الخالقین که الله هست و رب شما و رب پدرانتون هست و همینطور بهشون گفت که الا تتقون، چرا تقوا پیشه نمی کنید. حالا جواب قوم جناب الیاس ذکر میشه، اینکه قوم الیاس دو گروه شدن، یه عده تکذیب کردند حضرت الیاس رو و یه عده از او تبعیت کردند و جزء بندگان مخلص خدا شدند که خدای متعال بر الیاس و بندگان خالص و محسن و مؤمن خودش درود میفرسته و میفرماید که ما اینها رو نجات دادیم ولی اونها مکذبین از احضار شدگان در روز قیامت خواهند بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. فكذبوه، بخشی از قوم جناب الیاس او را تکذیب کردند. فانهم لمحذرون، اینهایی که حضرت الیاس رو تکذیب کردند در روز قیامت احضار خواهند شد و سرنوشتشون دوزخ خواهد بود. الا عباد الله المخلصین. خیلی جالبه که در همه این ماجراهایی که خوندیم خدای متعال چقدر با دقت، چقدر با انصاف، چقدر زیبا هر جا که از مکذبین سخن میگه بندگان مخلص رو جدا میکنه، یعنی نمیگه همه تکذیب کردن، یه عده تکذیب کردن یه عده ایمان آوردن، پیوسته این استثناء وجود داره. این برخلاف چیزیه که در میان مردم رایجه که وقتی یک نفر از یک صنف و از یک قشر کار بدی میکنه همه رو متصف به اون صفت میکنن، میگن اینا همه همینطوریه. یه نفر حالا کار بد کرده یا دو نفر کار بد کرده، میگن همه اینطوریه. ولی در قرآن کریم اون چه به ما خدای متعال آموزش میده اینه که نه، شما واقعیت رو بنگرید، مشاهده بکنید و همون واقعیت رو منعکس بکنید. فکذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. یه عده جناب الیاس رو تکذیب کردند، خب اینها روز قیامت احضار خواهند شد، به حسابشون رسیدگی میشه. اما گروه دیگری هم بودن که به الیاس ایمان آوردن، به خدا ایمان آوردن، از پرستش بعل دست برداشتند. اینها بندگان مخلص خدا هستند، اونایی هستند که خودشون رو خالص کردن برای خدا، از مخلصین، از مخلص عبور کردن، شدن مخلص، یعنی خالص شدن. نه اینکه الان دارن خودشون رو خالص میکنن، نه، اینا به مرتبه بالای اخلاص رسیدند، واصل شدند. و ترکنا علیه فل آخرین، ما نامنی که جناب الیاس و این بندگان مخلص خدا را در میان آیندگان بر جای نهادیم. امروز ما همه این قرآن رو میخونیم و در این قرآن از نامنی که الیاس و اونهایی که به الیاس ایمان آوردن یاد میکنیم. پس سلامون علی الیاسین، درود بر الیاس. خب این طبقه دوت تلفظه ظاهرن، البته اقوال دیگری هم گفته شده، هم الیاس میگن هم الیاسین میگن. حالا در تورات هم که اساسا تعبیر ایلیا آمده، به حال اقوام مختلف نسبت به یک اسم تلفظهای مختلفی دارن، مثل اون چه در زبان عربی و انگلیسی و فارسی و ترکی اتفاق میفته که میبینیم اسمها یه تغییراتی پیدا میکنن. ظاهرا این الیاسین هم گفته شده در یک گویش به الیاس میگفتن الیاسین، و در سیاق یعنی ما این الیاسین رو همون الیاس میدانیم، چون بعضی ها این الیاسین رو آل یاسین گرفتن و یه معنای دیگری براش کردن که با سیاق آیات جور در نمیاد. انا کذالک نجزی المحسنین. خب چرا درود بر الیاس؟ به خاطر اینکه الیاس مأموریت خودش رو درست انجام داد. وقتی کسی تکلیف الهی خودش رو درست انجام میده، خدا به او درود میفرسته، خدا به او مژده عاقبت به خیری میده. و بعد خود خدا میفرماید انا کذالک نجزی المحسنین. الیاس از محسنین بود چون برای خدا کار کرد، تکلیف خودش رو انجام داد، و ما این گونه محسنین را پاداش می‌دهیم. چرا الیاس از محسنین بود؟ انه من عبادنا المؤمنین، چون او از بندگان مؤمن ما بود، هم بنده بود در برابر خدا استکبار نورزید، پیوسته خودش رو بنده خدا میدانست. کسی که بنده خدا باشه دیگه بنده شیاطین و طاغوت ها نمیشه، بنده هیچ کس و هیچ چیز دیگری نمیشه، حقیقتا به آزادی میرسه. و چون مؤمن بود، ایمان به غیب داشت، اهل احسان بود، محسن بود، غمخوار مردم بود، میخواست دیگران هم به راه درست هدایت بشن، میخواست دیگران هم اهل احسان و ایمان باشند. خب وارد گفتار پنجم میشیم که سرنوشت حضرت لوط و قومش از همین منظر نجات و هلاک. و ان لوطن لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. لوط هم از پیامبران بود، لمن المرسلین، لوط هم یکی از پیامبران بود. از نجیناه و اهله اجمعین، بنگر که و تأمل کن، تدبر کن در اون هنگامی که ما لوط را نجات دادیم و پیروان لوط را اجمعین، همشون ما نجات دادیم. وقتی قرار شد بر شهر سدوم، شهری که لوط اونجا پیامبری داشت، عذاب نازل بشه، ویژگی عذاب اینه، عذاب متوجه مؤمنین نمیشه، برخلاف بلایای طبیعی. بلایای طبیعی که یه منطقه میاد مثل سیل و زلزله و اینها، خشک و تر میسوزن. البته اون هم برای کافرین عذابه و برای مؤمنین امتحان و ابتلا هست. اما عذاب اگه بیاد، قبلش مؤمنان از اون محل عذاب دور میشن، خدا اونها رو دور میکنه. میفرماید ما لوط رو و پیروانش رو نجات دادیم، خانوادش رو نجات دادیم، الا عجوزن فی القابرین، مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود. یه پیرزنی بود که همسر جناب لوط بود، ولی به خاطر اینکه جزء مؤمنین نبود و هم دست مشرکین بود و هم دست اون قوم غیر الهی در واقع بود، هم دست کسانی بود که ایمان نیاورده بودن، او هم نجات پیدا نکرد. حال باز اینم یه درسیه دیگه برای ما که خدای متعال داره با بیان خیلی واضح و روشنی میگه که نسبتها در عذاب و نجات نقشی ندارن. اگر کسی فرزند پیغمبر باشه، همسر پیغمبر باشه، برادر پیغمبر، فرق نمیکنه، هر نسبتی با پیغمبران داشته باشن، اگر اهل ایمان نباشن نجات پیدا نمی کنند. پس بحث شفاعت هم که مطرح میشه، بحث شفاعت مربوط به جایی میشه که فرد خودش یه مایه‌ای داشته باشه، خودش یک آورده‌ای داشته باشه، یک کم و کسر مختصری داشته باشه که خب اون رو میگیم شفیع میاد و به کمک انسان. ثم دمرنا الآخرین، بعد از اینکه لوط و خانواده و پیروانش رو ما نجات دادیم، دیگران رو هلاک کردیم. آخرین یعنی دیگران، آخرین که تو آیه 129 هم بود، آخرین یعنی آیندگان، آخرین جمع آخره، آخرین جمع آخره. بعد می‌فرماید که شما صبح و شب بر منطقه‌ای که عذاب بر قوم لوط نازل شده عبور می‌کنید، سر راه تجارتیتون به شامات هست، و انکم و شما لتمرون علیه مصبحینه و باللیل، صبح و شب یعنی همیشه بر ویرانه‌های شهر لوط، شهر سدوم عبور می‌کنید. خب افلا تعقلو، آیا نمی اندیشید؟ عقلتون رو به کار نمی برید؟ این چیزی رو که مشاهده می کنید، از این مشاهده نمی خواهید عبور بکنید به پشت این مشاهده که چرا این شهر تخریب شد، چرا اینجا عذاب نازل شد، چرا بر سر این مردم این اتفاق افتاد؟ نمی خواهید درس بگیرید؟ نمیخواید دست از شرک بردارید؟ نمیخواید دست از آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنین بردارید؟ افلا تعقلون. خب وارد گفتار ششم میشیم که حضرت یونس هست و آخرین پیامبری که در این سوره خاطراتش از همین حیثی که عرض کردیم آمده. و این یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقیم و انبتنا علیه شجرت من یقطین و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین. یونس هم از پیامبران بود، آنگاه که از قوم خودش با حالت ناراحتی رفت و بدون اجازه خدا رفت به سمت کشتی که مشحون بود، پربار بود، حالا هم از مسافر و وسایل و کالا، یعنی رفت سوار کشتی بشه که از نینوا دور بشه. حضرت یونس پیامبر اهالی نینوا بود. ابقه که آورده، ببینید توی تعابیر رایج وقتی عبد عابق گفته میشه توی ادبیات عربی، یعنی اون برده‌ای که از دست مولای خودش فرار میکنه، بدون هماهنگی با مولای خودش فرار میکنه، به او میگن عبد عابق. اینجا هم که ابقه آورده، کنایه از اینه که جناب یونس قبل از اینکه از خدای متعال اجازه ای صادر بشه مردم خودش رو ترک کرد و رفت به سمت کشتی. خب حضرت یونس سالها مردم نینوا رو و مناطق اطراف رو به توحید دعوت کرده بود. وقتی که مایوس شد از ایمان آوردن اینها، از خدا تقاضای عذاب کرد بر اینها. به نظرش اینجور رسید که دیگه حالا عذاب نازل میشه. علائم عذاب رو هم تا حدودی ظاهرا اونجوری که در کتابهای تفسیر آمده مشاهده کرد، یا قاطع بود که دیگه با توجه به درخواست عذابی کرده بر اینها عذاب نازل میشه. خب عذاب که نازل شد، نباید به یونس عذاب نازل بشه که عرض کردیم روش و سنت خدای متعال اینه که مؤمنان باید از اون منطقه عذاب برن بیرون. منتها حضرت یونس منتظر نموند که فرشته وحی بهش بگه که تو الان برو بیرون که دیگه عذاب قطعی شد. قبل از اینکه این اتفاق بیفته ایشون هجرت کرد و در تاریخ گفته شده که بعد از اینکه ایشون رفت، یکی از بندگان مخلص خدا که پیش از این به یونس ایمان آورده بود و جزء عابدان و عالمان و اونجا بود، به مردم هشدار داد. گفت مردم ببینید، یونس از خدا تقاضای عذاب کرده بر شما و خودش هم رفت. هر چه زودتر توبه کنید و به بت‌پرستی خاتمه بدید. و اون مردم این کار رو کردن و بعضی هم گفتن نه، یک عابدی بود، یک عالمی بود، حالا داستانهای مختلفی به هر حال اینجا ذکر شده. اون چه مسلمه اینه که بعد از رفتن جناب یونس، یکی از پیروان یونس که همراه او نرفته بود و هنوز در شهر بود، این مردم رو انذار داد، هشدار داد. مردم هم هشدار او رو قبول کردن و استغفار کردن، توبه کردن، برگشتن به راه توحید. چون حالا جناب یونس بدون اجازه قبل از اینکه از سوی خدای متعال بهش اذن داده بشه که شهر رو ترک کن، شهر رو ترک کرده، ببینید براش چه اتفاقی میفته. پیامبر خداست، معصومه، کار حرامی هم انجام نداده، از شهر رفته بیرون دیگه، این فعل حرامی که نیست، از این گیری مثلا داره مسافرت میره. ولی پیغمبر همین مقدار ترک اولا هم نباید بکنه. تعبیر عبقه خدا براش به کار برده، ولی تعبیر در ساموزی برحال فساهم. خب اینها رفتن و با کشتی راه افتادن. حالا یونس هم سوار کشتیه، یه نهنگی بر سر راه کشتی قرار میگیره و از اینها طعمه‌ای میخواد. خب میدانید دیگه، تمام مخلوقات خدا اینها جنود خدا هستن و همشون، حتی یه ریز سنگ تا چه رسد به یه نهنگ، اینا مأموریت هایی رو که خدا بهشون محول بکنه انجام میدن، مطیع خدا هستن. خب اینها قرعه کشیدن که یه نفر رو بندازن به عنوان طعمه تا بقیه از خطر سقوط و غرق شدن نجات پیدا کنن. میگه فساهما، قرعه انداختن، فکان من المدحضین. اسم یونس در اومد که یونس رو بندازن جلوی نهنگ. پس یونس از مدحضین بود، از بازنده ها بود، از شکست خورده ها بود، یعنی کسی بود که اسمش توی قرعه در اومد و او رو باید مینداختن جلوی نهنگ. خب انداختنش دیگه. فلتقم هلهوت، این هوت که ماهی بزرگ یا همون نهنگ هست، او را بلعید و هو ملیم. این در حالی بود که جناب یونس متوجه اشتباه خودش شده بود، خودش رو ملامت میکرد. ملیم از ملامته و هو ملیم، در حالی که یونس خودش رو داشت ملامت میکرد که مرد حسابی، این چه کاری بود تو کردی؟ هنوز که خدا بهت نگفته بود که برو، مثل اینکه زود اومدی یا زود منطقه رو ترک کردی. چون متوجه این اقدام شد، عرض کردم ترک فعل واجب نکرده، یا به عبارت دیگه فعل حرامی مرتکب نشده، بلکه ترک اولا کرده. خب یک پیامبر ترک اولا هم نباید بکنه، کم صبری نباید بکنه. شروع کرد به تسبیح و مناجات با خدا و توبه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. همین آیه‌ای که ما توی نماز قفیله هم می‌خوانیم، این ذکر یونسیه هست دیگه. میگن اگر کسی به نظرش میرسه که خلاف دستور خدا انجام داده، حتما توبه بکنه، اظهار پشیمانی بکنه، و از جمله اذکاری که توصیه شده بخونه همین ذکر یونسیه هست. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حالا خدای متعال میفرماید که اگر او این تسبیح رو نگفته بود، برای همیشه در شکم این نهنگ میماند. فلولا انه کان من المسبحین، اگر یونس نبود از تسبیح کنندگان، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، حتما میماند در شکم آن ماهی بزرگ یا اون حوت نهنگ، تا روزی که همگان برانگیخته میشوند، یعنی تا روز قیامت. حالا این چگونه است ما نمیدانیم، یعنی آیا این نهنگ عمر طولانی پیدا میکرد و یونس در شکمش میموند، یا نه مقصود اینه که دیگه یونس ما بهش به اصطلاح توفیق نمیدادیم، او را نجات نمیدادیم از درون شکم نهنگ، و قبر او همون داخل شکم نهنگ بود و نهنگ هم خب میمرد، و بالاخره منظور که این دیگه رو زمین نمی آمد. اینا رو حالا دیگه ما نمیدانیم و خیلی هم لزومی هم نداره که وارد این بحث ها بشیم. خب پس جناب یونس وارد شکم نهنگ شد، اونجا تسبیح خدا گفت، توبه کرد، استغاثه کرد، خدا نجاتش داد. فنبذناه بالعراء، ما انداختیم او را در یک ساحل بیابانی، یه ساحلی که هیچ امکاناتی نداشت برای اینکه یه کسی که مدتی در شکم نهنگ بوده، تحت فشار بوده، مریض احوال شده، پوستش حالت خاصی پیدا کرده، این نه سایه‌ای نه چیزی، ولی تو آفتاب داغ توی ساحل بیابانی اینو ما انداختیم. آقا سقیم، در حالی که بیمار بود. منطقه خدای متعال می فرماید که ما برای بیماریش هم یه فکری برداشتیم. و انبتنا علیه شجرتم من یقطین، و رویاندیم در کنار جناب یونس یه بوته ای از کدو را. یعنی با اینکه اونجا هیچی نبود، ولی به اذن الهی درخت کدوی، بوته کدوی اونجا روید. حالا طبق معنای مشهور دارم معنا میکنم، و هم این برگهای کدو برای این حالت سایبان رو میتونست داشته باشه، هم گیاه دارویی بود که این از این برگهای کدو، میوه کدو استفاده بکنه و بیماریش خوب بشه. خب حالا اینا دیگه باید توی آزمایشگاه های مربوط به تولید دارو واقعا بررسی بشه که بوته کدو و میوه کدو اینها چه خواص درمانی دارن، و دیگه این بحث متخصصین داروی گیاهی و طب گیاهی و سنتی و اینهاست که این چیزها رو کار میکنن و دارن کار میکنن. خب البته از نظر علمی هم این ماهی و این نهنگ ها هم بررسی شده، توی اینترنت جستجو بکنید میتونید به منابعش برسید که نوعی از نهنگ ها هستن که دندان ندارن، به اصطلاح هم موجودات رو همطوری زنده زنده قورت میدن، و اینها البته حالا اونجا داره که تغذیهشون چجوری باید باشه، و اگه تغذیه از یه حجم بیشتر باشه اینا نمیتونن هضمش بکنن، یعنی این به اصطلاح نهنگه نمیتونسته اصلا هضم بکنه جناب یونس رو. حالا این چجوریه میگم، باز بعد این رو هم متخصصین مربوط تفسیرش رو بگن و هم اگر خواستید توی منابع توی اینترنت جستجو بکنید ویژگی های این نهنگ رو ذکر کرده. در این حال جناب یونس زود رفت، متوجه شد، خودش رو ملامت کرد، استغاثه کرد. خدای متعال هم یه تنبیه مختصری براش در نظر گرفت و بعد نجاتش داد. داروگیاهی کدو رشد کرد تا از اون بخوره و استفاده بکنه و سالم سلامت خودش رو بازیابه. خب حالا که سلامت خودش رو بازیافته، متوجه اشتباه خودش هم شده، توبه هم کرده، مجدداً خدای متعال این رو میفرسته برای هدایت همون مردو. ببینید باز از نظر مدیریتی نکته مهمیه ها. یه کسی مدیره، یه اشتباهی میکنه، اگه به اشتباه خودش پی برد، استعفا کرد، معذرت خواهی کرد، گفت من اشتباه کردم، صلاحیت ندارم و چه و چه و چه، اون مدیر بالا دست اگر دید که واقعا این متنبه شده و خودش رو اصلاح کرده، میتونه اون رو دوباره برگردونه به پست مدیریتی و از او کار بخواد. اونجا بالا آیه 140 فرمود از ابغا، اینجا آیه 147 میگه که ورسلناه، با این که ابغا الی الفلک اما ورسلناه، ما بعد از توبه و بعد از پشیمانی مجدداً فرستادیم جناب یونس را برای هدایت مردم نینوا. جمعیتش رو گفته به سوی 100,000 نفر او یزیدو، یا جمعیتی که بیشتر هم می شدن. بفرمایید بیش از 100,000 نفر. این مجدداً مبعوث شد بره به سوی همون مردم و هدایت اونها رو بر عهده بگیره. فآمنو، پس ایمان آوردن قوم یونس به یونس. فمتعناهم الهین، ما هم اونها رو بهرمند کردیم تا مدتی مشخص. خیلی جالبه که خدای متعال که در قرآن کریم هم به پیغمبر هم به مؤمنین میگه که فبه هدا هم اقتده، یعنی به انبیاء الهی اقتدا بکنید، طبق سیره انبیاء الهی حرکت بکنید. در سوره قلم آیه 48 میفرماید به رسول مکرم اسلام که ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب حوت نباش، کنایه از یونس. صاحب حوت یعنی یونس. یونس، ذنون، ذنون هم یعنی صاحب ماهی. کصاحب الحوت، مثل صاحبه، مثل کسی که همراه نهنگ شد، مثل او نباش. چرا؟ به خاطر اینکه او کم صبری کرد، حلم نورزید، طاقت نیاورد، خسته شد، دیگه گذاشت قوم خودش رو رفت. تو مثل او نباش، قصد از هدایت قوم خودت و مردم بر ندار. خب فصل دوم اینجا تمام میشه، از آیه 149 وارد فصل سوم میشیم که به نوعی نتیجه گیری مباحث فصل اول و دوم هم هست که ای مردم، حالا مخاطب اول همون مشرکین زمان جاهلیت، پس از اون هم که همه مردم تا روز قیامت، ای مردم درس بگیرید از اینها، اعتقاداتتون رو درست کنید. در فصل سوم برخی از عقاید خرافی مشرکین درباره خدا و اینکه خدا فرزند داره، اینکه فرشتگان دختران خدا هستند و دیگر نسبت‌هایی که به خدا می‌دادند در ارتباط با جن و امثال اینها، اینا تصحیح میشه. یه قسمتش رو در این جلسه می‌خونیم، بقیه‌اش می‌مونه برای جلسه بعدی که جلسه پایانی سوره صافات خواهد بود ان شاء الله. فاستفتهم الربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناثا و هم شاهدون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون استف البنات علی البنین. ای پیامبر از اینها سوال بکن. استفتا سوال کردنه دیگه. استفتا الان ما میگیم مثلا کسی سوالی داره استفتا میکنه. از اینها استفتا کن، از اینها نظر بخواه، از اینها بپرس، وجدان اینها رو مورد پرسش قرار بده. علی ربک البنات و لهم البنون. آیا دخترها واسه خدا هستن و پسرها واسه مشرکان؟ یعنی اینا از طبق چه مبنایی هم چه حرفی میزنن؟ اولا طبق چه مبنایی میگن خدا فرزند داره؟ بعد طبق چه مبنایی اومدن میگن که دخترها فرزندان خدا هستند، پسرها فرزندان ما هستند؟ و بعد هم حالا آیه بعدی طبق چه مبنایی میگن فرشتگان دختران؟ میگن دختران خدا همین فرشتگان هستند. هم خلقنا الملائکه اناثا و هم شاهدون. آیا ما فرشتگان را دختر آفریده ایم و اینها شاهد بودند، اینا نظارگر بودند، اینا اونجا بودند که ما ملائکه را آفریدیم؟ بعد اینا دیدن که ملائکه دخترن، یعنی آیا یک دلیل حسی دارن؟ به قول امروزی ها آیا مشاهده کردن فرشتگان رو و متوجه شدن که فرشتگان مؤنثن؟ خب معلومه که همچین چیزی نبوده. الا ای مردم بدانید، انهم من افکهم لیقولون ولد الله. اینها یعنی مشرکین از روی دروغ دارن میگن که خدا فرزند آورده است. و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن، خدا فرزند نداره. لم یلد ولم یولد، نه خدا فرزند کسیه نه خودش فرزند داره، خدا بی نیاز مطلق هست. اصطفى البنات علی البنین. آیا تازه اونم خدا طبق ادعای شما دختران رو بر پسران برتری داده، دختران را برگزیده است نسبت به پسران برای خودش؟ ما لکم کیف تحکمون، چتون شده، چجوری داوری میکنید؟ افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید، توجه نمیکنید؟ که حالا این دوتا آیهی که خوندم از جلسه بعدی بود، انشاءالله این بحث رو در جلسه بعد ادامه میدید. خب به لحاظ راه بردی واقعا ماجرای مربوط به این انبیا فوق‌العاده برای ما درس آموز بود، مخصوصا ماجرای حضرت یونس سلام الله علیه، که هیچگاه اگه کاری از دستمون برمیاد از اون مسئولیت فرار نباید بکنیم. کاری بر عهده ما هست، باید کاری رو که بر عهده ما هست به درستی انجام بدیم. این که نه من خسته شدم، من حال ندارم، من بعد رها کنیم مسئولیت خودمون رو بریم دنبال مسائل شخصی و اینها، این باعث میشه خدا یه پیچی تو زندگیمون بندازه، یه تنبیهی، یه گوشمالی، یه چیزی. حضرت یونس که یونس بود، وقتی بدون اجازه خدا پست خودش رو ترک کرد، این اتفاقات براش افتاد. حالا دیگران یه جای خود دارن، لذا حواسمون باشه که اولا از انجام وظایفی که بر دوش ما هست، از انجام تکالیفی که بر دوش ما هست شانه خالی نکنیم. اگر هم شانه خالی کردیم، احیانا خدای نکرده مرتکب ترک اولایی شدیم، یا بالاتر از اون بالاخره ما که معصوم نیستیم مرتکب گناهی تخلفی شدیم، باید بدانیم که تسبیح خدا عامل نجاته، تسبیح خدا عامل نجاته. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. و از این مهمتر این که اگر هم اشتباهی کردیم، توبه کردیم، پشیمان شدیم، اینجا اجازه به کارگیری مجدد از ناحیه خدای متعال صادر شده. راجع به حضرت یونس فرمود اذ ابغ الی الفلک المشحون، بعد فرمود که ورسلناه الی مئت الف او یزیدون. بعد از اینکه برگشت و متوجه شد، خودش رو ملامت کرد که نباید این کار رو میکرده، خدای متعال میفرماید ما سالم، البته در حالی که مریض بود، از شکم نهنگ او رو آوردیم بیرون و مجدداً درمانش کردیم و فرستادیم برای هدایت مردم. خب از خدا بخواهیم با تمام وجود که خدایا ما رو هم از بندگان مخلص خودت قرار بده، خدایا ما رو از محسنین، از مؤمنین قرار بده، از بندگان محسن و مؤمن و مخلص خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق تعقل، تذکر، تدبر و تأمل و قرائت قرآن کریم عنایت بفرما. خدایا ما رو از عقاید خرافاتی باز بدار. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام مانوس باشی. خدایا قرآن رو نور زندگی و قلب و وجود ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.